بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهتوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب می کنم.
با سلام. روز دوشنبه رهبران نمایندگان کنگره آمریکا گزینه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را مردود ندانستند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید برای جلوگیری ایران از گسترش سلاح‌های اتمی گستره وسیعی از گزینه‌ها در قبال ایران مطرح است. استنلی هویر رئیس اکثریت مجلس که به همراه نانسی پلوسی و چند تن دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا در بیت المقدس به سر می‌برد، در یک مصاحبه از سخنان خانم پلوسی حمایت کرده است. برای گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، کارگران نیشکر هفت‌تپه در 15مین روز اعتصاب و اعتراضات گسترده خود صبح دوشنبه جاده اهواز اندیمشک را مسدود کردند. از جمله درخواست‌های کارگران پرداخت حقوق‌های مغوبه و توقف احضار کارگران به دادگاه انقلاب است. بنابر این گزارش، بعد از ظهر دوشنبه تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی در محل تجمع کارگران متمرکز شدند و اعتراض کارگران همچنان ادامه داشت. جمعیت کارگران معترض چندین هزار نفر تخمین زده شده است. وزیر کشور عراق روز دوشنبه اعلام کرد ماموران پلیس یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده در عراق را دستگیر کردند. ژنرال احمد طاها یکی از مقام‌های وزارت کشور عراق گفت عبدالخالق السباوی از اعضای القاعده روز دوشنبه در استان صلاح الدین در همسایگی موسل بازداشت شده است. نیروهای عراقی با حمایت سربازان آمریکایی اخیراً عملیاتی را در موسل و مناطق اطراف آغاز کردند تا منطقه را از وجود افراد القاعده پاکسازی کنند. اپوزیسیون تحت رهبری حزب الله لبنان روز دوشنبه طرح پیشنهادی میانجیگران عرب برای پایان دادن به بحران این کشور را رد کرد. شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر روز یک شنبه پیشنهاد انتخاب رئیس جمهوری لبنان و تشکیل یک دولت وحدت ملی را مطرح کرد. وی میزبانی مذاکراتی را برای رفع بن‌بست سیاسی در لبنان بر عهده دارد. از ماه نوامبر سال گذشته که دوره ریاست جمهوری امیر لهود به پایان رسید، جناح‌های رقیب در پارلمان لبنان نتوانستند بر سر آینده این کشور و ترکیب کابینه دولت آینده به توافق رسند و تاکنون رئیس جمهوری جدیدی برای لبنان انتخاب نکردند. و در پایان اینکه شورشیان طالبان در شمال غربی پاکستان مسئولیت یک حمله انتحاری که 13 کشته بر جای گذاشت را بر عهده گرفتند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه از خبرهای مهم ایران و جهان را به اطلاع شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ایران در صدر مسائل ستاد انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا. یادداشت تفاهم ایالات متحده و عربستان در زمینه انرژی هسته‌ای. تازه‌ترین رخدادهای دنیای ورزش و گزارش‌های دیگر. جمهوری اسلامی ایران و چگونگی رویارویی با آن در صدر مسائل ستاد انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا است. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
ایران یکی از مسائل مهم مورد بحث بین دو داوطلب ریاست جمهوری آمریکا، یعنی سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، و سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز است. سناتور باراک اوباما چندی پیش گفته بود در صورت نشستن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا آماده است با رهبران ایران مذاکره کند. سناتور جان مکین اما خواست سناتور اوباما را برای گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران نامحتاطانه خواند. سناتور مکین روز دوشنبه 30 اردیبهشت از اینکه سناتور اوباما تهدید از جانب ایران را کم ارزش جلوه داده است انتقاد کرد. به نظر می رسد که بحث بر سر مسئله جمهوری اسلامی ایران تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری ادامه یابد. سناتور جان مکین که سیاست خارجی سناتور اوباما را درباره ایران نامحتاطانه خوانده است، میگوید unconditional meetings with a man who calls Israel a stinking corpse
and arms terrorists who kill Americans will not convince Iran to give up its
صحبت کردن آن هم بدون هیچ شرطی با مردی که میخواهد اسرائیل وجود نداشته باشد و اسلحه‌های جنگی را در اختیار تروریست‌های قرار می‌دهد که آمریکایی‌ها را بکشند، گفتگو ایران را قانع نخواهد کرد که از برنامه اتمی‌اش دست بردارد.
سناتور باراک اوباما گفته است ایران، کوبا و ونزوئلا، این سه کشور در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی پیشین کوچک هستند و تهدیدی جدی علیه ما مانند آنکه اتحاد جماهیر شوروی بود به شمار نمی‌آیند. سناتور اوباما سپس گفته است که ما در آن زمان آماده گفتگو با اتحاد جماهیر شوروی بودیم، آن هم هنگامی که آنان میگفتند ما میخواهیم شما را از روی زمین محو کنیم. سناتور اوباما آنگاه میگوید ما باید در موضع استوارتری نسبت به آنچه در برابر شوروی پیشین داشتیم با این کشورها روبرو شده و به حرفهایشان گوش بدهیم. اشاره سناتور باراک اوباما به سه کشور ایران، ونزوئلا و کوبا است که گفته است در مقام مقایسه با شوروی پیشین اهمیت چندانی ندارند. اما سناتور جان مکین چگونگی برخورد رقیب خود سناتور باراک اوباما را در سیاست خارجی با کشوری مانند ایران مورد انتقاد قرار داد. سناتور باراک اوباما در برابر انتقادهای سناتور جان مکین میگوید
It is George Bush's policies supported by John McCain that have empowered Iran and that's indisputed.
این سیاست جورج بوش که از سوی جان مکین نیز پشتیبانی و حمایت می‌شود، ایران را قدرتمند کرده و این قابل بحث است.
سناتور اوباما اما باز هم در همین راستا سخن میگوید و اینکه ما شاید در گفتگو با ایران، کوبا و ونزوئلا در هیچ مسئله‌ای به توافق نرسیم، اما حداقل آن است که میتوانیم دریابیم در چه محدوده‌هایی دارای منافع بالقوه مشترک هستیم و میتوانیم برخی از تنش‌ها را که برای ما در سراسر جهان مشکلاتی به وجود آورده است کم کنیم. پاسخ سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه و داوطلب ریاست جمهوری آمریکا، چنین است: خواسته سناتور اوباما برای نشستن و گفتگو با رئیس جمهوری ایران نشان می‌دهد که درک آقای اوباما در روابط بین‌المللی دچار کاستی است.
پریچهر فرزان گزارش می‌دهد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به گزارش روزنامه‌های چاپ تهران، پس از دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، منابع آگاه اعلام کردند که کمیسیون اقتصادی دولت نرخ 10% سود تسهیلات بانکی را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است. این در حالی است که طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به احمدی نژاد در مورد تعیین نرخ سود بانکی اعلام کرده بود، آنچه بانک مرکزی با عنوان تعیین نرخ سود بانکی در بسته سیاستی و نظارتی به آن اشاره کرده بود، با تصمیم رئیس جمهوری اسلامی متفاوت است. به نوشته روزنامه اعتماد، هرچند رئیس کل بانک مرکزی و معاون وی اعلام کردند در صورت کاهش نرخ سود بانکی بیانیه ای از سوی این بانک در دفاع از مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی منتشر می شود و از صحبت از استعفای رئیس کل نیز شنیده می شود، اما با ابلاغ رسمی مصوبه کاهش نرخ سود این واکنش ها نیز بی حاصل خواهد بود. دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پاسخ سوال داده است که همونطور که میدونید کمیسیون اقتصادی دولت نرخ 10% سود تسهیلات بانکی رو به بانکای کشور ابلاغ کرده و آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت بانک مرکزی دلیل این تصمیم رو مؤثر بودن کاهش نرخ سود بانکی در افزایش سرمایه گذاری عنوان کردن. نظر جناب عالی چی هست؟
اصولاً هرچی نرخ بهره پایین تر باشه، طرحهایی که اون نرخ رو خوب به عنوان بازده داره خوب میتونه زیادتر باشه، ولی سوال اصلی اینه که آیا در اون نرخ امکانات اعتباری وجود داره یا نه، یا کسی حاضر است به اون نرخ قرض بده یا نه. بنابراین این اقدام خوب دستوره، ولی با توجه به نرخ تورمی که وجود داره این برای هیچ مؤسسه‌ای صرف نداره. پسنداز کننده که پولشو با این نرخ حاضر نیست وام بده، بانک‌ها هم پول ندارند که بدن، و اگر هم از سپرده‌هایی که دارن بخوان با این نرخ وام بدن، یکی باید سوبسید بده، یعنی دولت هست که در کانال بودجه خودش بایستی این تفاوت نرخ‌ها رو منظور بکنه. بنابراین این یه دستور فعلا تا ببینیم که آیا نتیجه از این عاید میشه یا نه.
دلیل اصلی مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی چی هست و در واقع بسته پیشنهادی بانک مرکزی آیا مغایر هست با این اعلام کاهش نرخ سود یا نه؟
نه، دستور در واقع رئیس جمهور و یا مصوبه مثلا حتی دولت هم میتونه شد، در حالی که این وظیفه بانک مرکزی است، اونم نرخ سود یا بهره در اقتصاد بر حسب بازده سرمایه معین میشه که بین این 10% و اون چیزی که از سرمایه میشه به دست آورد فاصله بسیار زیادی وجود داره، که هرچی نرخ تورم بالاتر باشه خب بهتر میشه پول در آورد و نرخ‌های بیشتری رو میشه پرداخت کرد. اینه که این تضاد وجود داره. بحث پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی یا ابلاغیه به بانک‌ها اونه که اونها نرخی که از مشتریان میگیرند باید نرخ تورم به علاوه مثلا 2-3% باشه به عنوان فرض کنید کارمزد، که این نرخ اگر بخواد اجرا بشه با اون چی که 10% تعیین شده حداقل یه شکاف 10-12% داره، چون تورم حداقل 20-22% خواهد بود، اگر کارمزد هم بهش اضافه بشه میشه 25-26%، بنابراین با 10% خیلی تفاوت داره. این است که فعلا این یه دستور نظر بانک مرکزی هم معلومه. حالا بانک ها چه کار میتونن با این دستور بکنن در شرایط کنونی؟ خب اینم مورد تردیده، چون امکانات وامدهی ندارن و بسیار محدود. سپرده ها از بانک ها خب فرار میکنه، میره جایی که بهشون بازده بیشتری میدن. اینه که اینا مسائلی است که فعلا ما باهاش مواجه هستیم تا باید ببینیم که آیا این حرف ها تأثیری داره یا نه.
اصولا ابلاغ این دستور از طرف دولت آیا مغایر هست با استقلال بانک مرکزی یا نه؟
نه، ما بانک مرکزی که اصلا بانک مرکزی مستقل که نداریم. بانک مرکزی در ایران یه شعبه‌ای است از وزارت دارایی، کارش هم تأمین مالی احتیاجات دولته. بنابراین این اسم هیچ ربطی به استقلال بانک مرکزی به نحوی که مثلا تو اروپا، آمریکا این ورانوریا ژاپن هست نداره. اینی که حالا اسمش هم شده عوض.
شما این رو مثبت میتونید یا دیدگاهتون انتقادیه؟
معلومه این یعنی باید بانک مرکزی باشه، مستقل باشه، بتونه سیاست‌های پولی رو تدوین بکنه و بالاترین هدف هر بانک مرکزی در واقع از بین بردن تورم یا کنترل تورم یا پایین نگاه داشتن تورم، که در اینجا ما فعلا این امر امکان پذیر نیست.
دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در ایران.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
سمیر جعجع از رهبران مسیحی لبنان روز دوشنبه خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح عرب در لبنان شد. سمیر جعجع این پیشنهاد را پس از آن مطرح کرد که اپوزیسیون تحت رهبری حزب الله لبنان طرح پیشنهادی قطر برای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان را رد کرد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
سمیر جعجع که از شرکت کنندگان در مذاکراتی است که از 3 روز پیش در قطر آغاز شده، به خبرگزاری فرانسه گفته است: پیشنهاد من در مورد استقرار نیروهای حافظ صلح توسط کشورهای عرب در صورت شکست مذاکرات دوحه ضرورت بیشتری پیدا می کند. وی گفت اگر ما خواستار یک ثبات واقعی باشیم راه حل همین است. در جریان خشونت‌های فرقه‌ای لبنان در تقریبا 2 هفته پیش، هنگامی که شبه نظامیان حزب الله کنترل مناطق سنی نشین غرب بیروت را به دست گرفتند، 65 نفر کشته شدند. در سال 1976 هنگامی که جنگ داخلی لبنان به شدت بالا گرفته بود، یک نیروی حافظ صلح عرب که عمدتاً از سربازان سوری تشکیل می‌شد در لبنان مستقر شد. پس از مدتی دیگر کشورهای عرب نیروهای خود را خارج کردند و تنها سوریه باقی ماند که تا سال 2005 حضور نظامی خود را حفظ کرد. اتهام دست داشتن در قتل رفیق حریری، اتهامی که از سوی سوریه رد شد، این کشور را وادار به خروج از لبنان کرد. سمیر جعجع میگوید گرچه تجربه گذشته لبنان در رابطه با نیروهای حافظ صلح عرب تجربه خوبی نبود، اما اگر کشورهای مشارکت کننده در این طرح برای خود یک دستور کار سیاسی نداشته باشند، ممکن است این بار وضعیت فرق کند. رد پیشنهاد قطر از سوی حزب الله میتواند ادامه یه گفتگوهایی را که با میانجیگری و میزبانی قطر از هفته گذشته آغاز شده به شکست بکشاند. در بیانیه‌ای که پس از نشست رهبران اپوزیسیون مورد حمایت سوریه و ایران در روز دوشنبه منتشر شد، با به تعویق انداختن بحث مربوط به اصلاح قانون انتخاباتی مخالفت و بر حضور نمایندگان احزاب در شکل‌گیری دولت وحدت ملی و یک قانون جدید انتخاباتی تاکید شده است. در این بیانیه آمده است موافقت با انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری لبنان در صدر این توافق قرار دارد. جناح‌های رقیب با انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری موافقند، اما بر سر ترکیب دولت و قانون انتخابات اختلاف دارند و همین اختلاف سبب وخامت بحرانی شده که شروع آن به نوامبر 2006 و خروج 6 وزیر کابینه طرفداری سوریه از کابینه فؤاد سینیور برمی‌گردد. دو میانجی عمده مذاکرات دوحه گفتند نمی‌توانند به طور نامحدود به ایفای نقشی فعال در مذاکرات ادامه دهند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر باید برای شرکت در نشست خلیج فارس که روز سه‌شنبه در عربستان سعودی برگزار می‌شود راهی این کشور شود. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب هم باید قطر را ترک کند. روز جمعه قطر پیشنهاد کرد کابینه متشکل از 30 وزیر تشکیل شود. 13 وزیر از احزاب ائتلاف حاکم، 10 وزیر از اپوزیسیون و 7 وزیر انتخابی توسط رئیس جمهوری انتخاب شده. اپوزیسیون خواستار تعداد بیشتری پست در کابینه است. تغییر قانون انتخابات هم میتواند نقشی تعیین کننده‌ای در نتیجه انتخابات پارلمانی سال آینده داشته باشد. دو طرف در مورد اندازه حوزه‌های انتخابیه بر اساس ارزیابی خود از برتری سیاسیشان در حوزه‌ها اختلاف نظر دارند. قطر همچنین بندهایی را برای تضمین جلوگیری از توسل مجدد به درگیری‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه پیشنهاد کرده است. دو طرف در مورد سلاح‌های حزب‌الله نیز اختلاف دارند. رئیس هیئت نمایندگی حزب الله گفته است مسئله مقاومت، سلاح‌های حزب الله و توانایی‌هایش به بحث گذاشته نخواهد شد، در حالی که برخی از نمایندگان جناح دولت می‌گویند اگر در مورد این مسائل بحث نشود کاری انجام نشده است.
گزارش مریم احمدی بود از تازه‌ترین تحولات در لبنان. وزرای امور خارجه آمریکا و عربستان یادداشت تفاهمی در زمینه انرژی هسته‌ای و مبارزه با تروریسم هسته‌ای امضا کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از تارا عاطفی.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند. دولت ایالات متحده آمریکا و پادشاهی عربستان سعودی چارچوب جامعی را برای این همکاری‌ها تعیین کرده و قرار است دو کشور در قالب توسعه زیست محیطی تجدیدپذیر با رعایت موارد ایمنی و از طریق رشته موافقت‌نامه‌های تکمیلی با یکدیگر در امر همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی مشارکت داشته باشند. در یادداشت تفاهمی که به امضای وزرای امور خارجه دو کشور آمریکا و عربستان سعودی رسیده آمده است که هر دو کشور با نیازهای روبه رشد انرژی مواجهند و در جستجوی رفع این نیازها به شیوهی هستند که مسئله کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای بر آب و هوای جهان نیز مد نظر قرار گیرد. آمریکا متعهد شده که به پادشاهی عربستان سعودی در راه تامین انرژی هسته‌ای غیرنظامی که در زمینه‌های دارویی، صنعتی و تولید برق کاربرد دارد کمک کند. طرح مبارزه با تروریسم هسته‌ای به ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تدوین شده و ماه ژوئیه سال 2006 در جریان دیدار رهبران دو کشور در سن پترزبورگ روسیه اعلام شد. این طرح در حقیقت معاهده است که اساس آن توسعه ظرفیت‌های مشارکت در راه مبارزه با تروریسم هسته‌ای است که در دهه‌های اخیر جهان را تهدید کرده. 3 ماه پس از دیدار رهبران آمریکا و روسیه و اعلام چنین ابتکاری، نمایندگان کشورهای استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، قزاقستان، مراکش، روسیه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا در رباط پایتخت مراکش نخستین نشست طرح جهانی مبارزه با تروریسم هسته‌ای را برگزار کردند. در این نشست کشورها بر سر اصول کلی معاهده مبارزه با تروریسم هسته‌ای به توافق رسیدند. از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی نیز دعوت شده که بر این معاهده نظارت داشته باشد. نشست‌های بعدی در آنکارای ترکیه و آستانای قزاقستان برگزار شد و از زمان نشست نخست تا کنون 71 کشور به این طرح پیوستند. بر اساس یادداشت تفاهمی که روز 16 ماه مه توسط خانم رایس و شاهزاده سعود الفیصل به امضا رسید، قرار است آمریکا در زمینه توسعه منابع زیرساختی و انسانی با هماهنگی و بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به عربستان سعودی کمک کند. عربستان سعودی نیز نیازهای سوخت هسته‌ای خود را از بازارهای بین‌المللی تامین می‌کند و به دنبال تکنولوژی حساس هسته‌ای نخواهد رفت. عربستان سعودی 71مین کشوری است که به طرح جهانی مبارزه با تروریسم هسته‌ای می‌پیوندد. در یادداشت تفاهم همکاری‌ها میان آمریکا و عربستان به مسئله دیگری نیز پرداخته شد و آن طرح امنیتی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به PSI است. 84 کشور جهان به همراه عربستان سعودی در این طرح مشارکت دارند. طرح منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک معاهده رسمی نیست و برای کشورهای مشارکت کننده در آن نه الزام رسمی بلکه برای آنها تعهد سیاسی را به همراه می‌آورد. کشورهایی که به PSI یا طرح امنیتی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوستند متعهدند که تدابیر لازم را برای جلوگیری از انتقال تجهیزات مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی و تبادل اطلاعات مربوط به آن در کشورهای خود اعمال کنند.
یادداشت تفاهم آمریکا و عربستان در زمینه انرژی هسته‌ای، گزارشی بود از تارا عاطفی.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
شامگاه یک شنبه انجمن فرهنگی ایرانیان در پاریس فیلم رویای سرخ ساخته علی بدری را به نمایش گذاشت. فیلمی درباره رویای نابینایانی که می‌خواهند نقاش شوند. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
فیلم رویای سرخ ساخته علی بدری با وجودی که مستند است بر محور یک داستان واقعی، اراده گروهی از نابینایان را که یادگیری نقاشی برایشان به منزله هدف والای زندگی است بیان می‌کند. یکی از شخصیت‌های نابینای فیلم.
نظر شخصی خودم این به هر حال نمی‌تونه یه کاری تلقی بشه که یه هنر در واقع برای خود نابینا تلقی بشه که یعنی بتونه مثلا اینو مطرح کنه.
در این فیلم مشاهده می‌شود که چگونه در شهر اهواز به همت هاشم بدری نقاش معاصر شماری از جوانان علاقمند به نقاشی نابینایی خود را فراموش می‌کنند. دست‌ها و انگشتان دست‌ها نقش چشم‌ها را به عهده می‌گیرند و از ورای تاریکی ها رنگ های پرنشاط زندگی برای بیان طبیعت، آسمان، خورشید و گاه جنگ به روی کاغذ خود می نمایانند و هنگامی که به دور هم جمع می شوند با موسیقی به بیان احساس خود می پردازند. هنگامی که مقامات اداری به این نابینایان هنرمند اجازه برگزاری نمایشگاه نمی‌دهند، در فضای آزاد تابلوها بر تنه‌های درختان نصب می‌شوند و نمایشگاهی در طبیعت به همراهی موسیقی برگزار می‌شود. علی بدری، فیلمساز ایرانی، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد فیلمش رویای سرخ به پرسش‌های ما پاسخ داد.
قصه این فیلم از طرف هاشم بدری، نقاش خوزستانیه، و نقاشی رو با نابینایان شروع کرد و این ابتکاری بود که برای اولین بار وقتی به من گفت اصلا برای من غیر قابل تصور بود. کسی که هیچ شناختی از رنگ‌ها ندارن چطور میتونن نقاشی بکنن؟ و بعد وقتی رفتم از نزدیک دیدم، اشتیاق پیدا کردم که بتونم یه فیلم راجبش بسازم و اینطور شد که قصه شروع شد. و
هاشم بدری که هم برادر شماست هم نقاش خوبی است،
به طرز فروتنانهی در این فیلم نشون داد که خودش، اسمش و تمام تلاشش در خدمت این هنرمندان نابیناست. با آموزش به نابینایان آشنا بودن یا اینکه خودشون یه شیوهی رو به وجود آوردن. خود هاشم بدری اونطوری که برای من تعریف میکرد میگفت که چشماشو میبست و نقاشی میکرد. با این تحقیقات در درجه اول خودش خواست این احساسو در خودش به وجود بیاره که اگر من نابینا باشم چجوری نقاشی میکنم.
چند سال کشیدن؟
بعضی هاشون هستن که از کوچکی با هاشم شروع کردن و الان ما میبینیم توی فیلم. در حقیقت اولش خیلی خیلی سخت بود، چون خود لیلا توی فیلم میگه گرفتن یک خودکار برای من یک کار غیر قابل تصور بود و حالا میتونه نقاشی بکنه.
علی بدری تحصیلات خود را در رشته روانشناسی در فرانسه گذرانده و پس از روی آوردن به سینما و تئاتر به ساختن فیلم پرداخت. فیلم رویای سرخ سومین فیلم اوست و به همراه برادرش سام در تئاتری به نام تئاتر ساعدی که در تشکیل از غلام حسین ساعدی نامگذاری شده برای شناساندن فرهنگ ایرانی به فعالیت هنری خود در شهر کان فرانسه ادامه می‌دهد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در این لحظه فریبرز غریب تازه ترین رخدادهای دنیای ورزش را به اطلاع شما می رساند.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی علی کریمی یکی از بازیکنان سرشناس تیم فوتبال ایران را تا اطلاع ثانوی از حضور در تیم ملی و تیمهای باشگاهی این کشور محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید نصرالله گنجلی خانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه ضمن تایید این خبر در توضیح بیشتری در این باره گفت علی کریمی روز گذشته از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته است که فدراسیون ایران به جای پیشرفت پسرفت داشته است. این فرد که رئیس هیئت فوتبال استان کرمان نیز می باشد در توجیهی جالب قهرمانی تیم فوتبال سالونی ایران در آسیا را نشانه پیشرفت فوتبال ایران دانست. علی کریمی کاپیتان تیم ملی ایران که سابقه بازی در تیم بایر مونیخ آلمان را دارد و در حال حاضر در لیگ فوتبال قطر توپ می زند همکنون همراه سایر بازیکنان دعوت شده به تیم ملی در اردوی این تیم در شهر اردبیل به سر می برد. امیر قلعه نویی سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه کار خود را رسما با این تیم آغاز کرد. در تمرین روز دوشنبه آبی پوشان که جلسه معارفه امیر قلعه نویی بود، بیش از 5000 نفر از هواداران این تیم حضور داشتند. در پی کسب نتایج ضعیف تیم استقلال تهران در رقابت‌های لیگ برتر که استعفای فیروز کریمی سرمربی سابق این تیم را در پی داشت، روز شنبه مدیر عامل باشگاه استقلال امیر قلعه‌نویی را به سمت سرمربی جدید این تیم معرفی کرد. استقلال در پایان رقابت‌های جام خلیج فارس در مکان 13ام جدول رده‌بندی قرار دارد. این تیم که به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران صعود کرده، امید فراوانی دارد تا با سرمربی جدیدش فاتح رقابت‌های جام حذفی شود. و زیندین زیدان و دیوید بکام، اسطوره‌های فوتبال فرانسه و انگلیس، از قهرمانی تیم رئال مادرید در اسپانیا اظهار خوشنودی کردند. به گفته این دو بازیکن که تا فصل گذشته هر کدام سالها در تیم رئال مادرید توپ می‌زدند، از اینکه شاهزادگان مادریدی جام قهرمانی لالیگای اسپانیا را بالای سر بردند اظهار غرور می‌کنند. تیم فوتبال رئال مادرید در رقابت‌های باشگاهی اسپانیا لالیگا که یکشنبه گذشته به پایان رسید، به عنوان قهرمانی دست یافت. زینالدین زیدان بعد از مسابقات جام جهانی سال 2006 از دنیای بازیگری فوتبال کناره‌گیری کرد و دیوید بکام هم سال گذشته با یک قرارداد بی سابقه به تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی آمریکا پیوست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. رهبران مجلس نمایندگان آمریکا گزینه حمله نظامی علیه ایران را مردود ندانستند. کارگران نیشکر هفت تپه در 15 روز اعتصاب و اعتراضات گسترده خود جاده اهواز اندیمشک را مسدود کردند. اپوزیسیون تحت رهبری حزب الله لبنان طرح پیشنهادی میانجیگران عرب برای پایان دادن به بحران لبنان را رد کردند. حملات علیه کارگران مهاجر در آفریقای جنوبی 22 کشته بر جای گذاشته است. مقامات عراقی میگویند یکی از اعضای ارشد القاعده در عراق را دستگیر کرده اند. شورشیان طالبان حمله انتحاری در شمال غربی پاکستان را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله نیروهای ائتلاف توصیف کردند. وزیران امور خارجه کشورهای آسیای جنوب شرقی برای بررسی راه‌های کمک به قربانیان طوفان در برمه تشکیل جلسه می‌دهند. خسارات ناشی از زمین لرزه هفته گذشته در چین 20 میلیارد دلار برآورد شده است. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 بامداد خواهید شنید.